بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. روزهای چهارشنبه مسائل اخلاقی رو بیشتر در محضرتون بودیم و حق هم همین است که آخر هفته و آخرین روز درسی ختم بشود به کلمات نورانی ائمه که انسان با دست پر از محضر حضرت و حضرات معصومین استفاده بکنه و با دست پر برخیزد و انشاءالله بنشیند. حدیث امروز در بهار جلد 74 صفحه 89، حدیث کلام رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، اون هم سفارش کردن به جناب ابی ذر. حدیث این روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لابی ذر یا ابا ذر. پس گوینده سخن رسول مکرم اسلامه، شنونده سخن صحابی خاصشون جناب ابو ذر که این انسان وارسته‌ای که در مسائل سیر و سلوکی هم وارسته بود از فرمایش‌های حضرت رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه بیشون، معلوم میشه ایشون در یک توحید خاصی قرار داشتن و میشه گفت که ایشون در مقام توحید فعلی بودن و این نصایح حضرت ترسیم کننده این راه و این طریق برای ایشون. شون فرمودن یا ابا ذر و اذا سألت فاسأل الله عز و جل و اذا استعنت فاستعن بالله فقد جرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه فلو ان الخلق كلهم جهدوا ان ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليه ولو جهدوا ان يضروك بشيء لم یکتبه الله علیک ما قدرو علیک. یکی از فرمایش هایی است که میتونیم بگیم اعتماد و توکل و تفویض و تسلیم انسان رو تقویت میکنه. حضرت فرمودند جناب ابو ذر، هنگامی که میخواهی درخواستی و سوالی داشته باشی، درخواست و حاجت تو فقط از خداوند تبارک و تعالی باشد. چون خودش فرمود و اما سائل فلا تنها، اون که گوینده این سخنه یعنی حضرت حق قطعا سائل رو ناامید نمی کنه. وقتی خواستی سوالی داشته باشی، سوالت از حضرت حق باشه. و هنگامی که کمک خواستی، از است انت فاستعن بالله، وقتی هم که کمک میخوای، کمکت فقط از خدا بخواد. چرا؟ حضرت علتش رو هم بیان کردن، فرمودن به جهت این که وقتی که قلم الهی که نون و القلم و ما یسترون و این قلم الهی کائنون الهی و ملقی ها هست، قلم الهی که به جریان بیفتد و سطور و سطرهای و حکمهای قلم قضا و قدر رو تعیین بکنه تا روز قیامت، دیگه تعیین شده. خیلی جالبه. فقط جر القلم به ما هو و کائنون الی یوم القیامه. قلم الهی سطرهاش اینه که قضا و قدرش را تنظیم کرده، هیچ قابل تغییر و تبدل نیست. حضرت فرمودن اگر تمام مخلوق عالم و خلق عالم جمع بشن و تلاش بکنن که نفعی به تو برسونن، اون چه که بر تو نوشته شده نمیتونن جلوشو بگیرن. و اگر همه تلاش بکنن که ضرری بهت برسونن، این جلو قضا و قدر رو نمیتونن بگیرن. در بعضی از دعاها داریم هو النافع و هو المضر. البته خدا مضر به اضرار خود انسانه و خودش لا ضرر و لا ضرار رو برداشته، یعنی ضرر و ضراری در اسلام و دین نیست، اما این انسان است که به عقل ناقص خودش موجبات ضرر رو برای خودش به وجود میاره. از این حدیث چند نکته قابل استفاده است. یک، همه امور دست خداست. دو، چون همه امور دست خداست سوال باید از او باشد. سوم، چون همه امور دست خداست استعانت هم باید به او باشد. لذا بعضی ها در کریمه بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر عرض کردیم که بارا بای استعانت می دانند، استعانت باید از او باشد. و مطلب سوم اینه که حالا که استعانت از اوست، مطلب چهارم، ما باید رضایت به قلم و قدر الهی داشته باشیم و قضای الهی داشته باشیم. قلم الهی ثابت و لایتغیر است و چون لایتغیر است، ثابت است، تغییر و تبدلی ندارد، باید ما به او راضی باشیم. و آخرین مطلب این که باید علاوه بر رضایت تسلیم کار او هم باشی. این چند مطلب از این کلام شریف رسول مکرم اسلام استفاده میشه و ان شاء الله و هزاران ان شاء الله خدا به همه ما توفیق بده که در همه امور تسلیم او باشی. به تعبیر حضرت امام رضا علیه السلام آمدن محضرشون، گفتن ما چه بکنیم؟ حضرت فرمودن بخوانی و افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. چون او بصیر بالعباد است، شما کارها را بهش تفویض بکنید و او نیاز ما را میشناسد، رفع نیاز ما رو هم میداند، در رفع نیاز ما هم اراده میکند ان شاء الله، منتها ما باید خواسته هامون رو در پیشگاه حضرت حق مطرح بکنیم. بعدی و اگر جواب و مجیب سائل اوست، دیگه انسان نباید به سراغ دیگر مجیب‌های و سوال‌ها را پیش دیگران ببرد. و هر موقعی هم که ان شاء الله تبارک و تعالی حاجتی داشتید، حاجتتون رو پیش او ببرید. و همه مناجتمندی، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، این غنی حمید رو از دست ندید. در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی ما غنی نیستیم اما مستغنیم، انک هو الغنی الحمید، تو غنی حمید هستی، اما ما بعد جز نیازمند چیز دیگری نداریم و تمام وجودمون نیازه. انشالله امیدواریم که برنامه ریزی بکنیم که حاجت هامون به پیشگاه او باشد و خدا خدایمون هم به درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. اما ادامه بحث فقه، در مباحث فقه ما در بحث حقوق بودیم، حقوق رو ما به این نتیجه رسیدیم که دارای شقوق مختلفی است و اقسام گوناگونی داره، بعضی از آنها قابل نقل و انتقال و اسقاط هست و بعضی از آنها قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست. و نتیجه این که انسان اگر بتواند من اینه داشته باشد که حقوق را در معاملات قرار بده، الا ما خرج به دلیل، که بعضی از حقوق شاید خودشون قابل نقل و انتقال یا اسقاط یا قابل ارزش و مالیت نباشن. ما عرضمون اینه که حقوق قابل معامله هستن. و اما دلیل بر این که چگونه حقوق و غیر حقوق در معاملات بورس قابل معامله هستن، من دو سه تا مطلب رو عرض کنم. یک، نسبت به مسائل مستحدثه، همونطور که ما بارها عرض کردیم دستمون باز است، چون اصول داریم و فروع رو عرضه بر اصول میکنیم و این فروع فروع هر زمانی که باشه، چه مسئله کرونا باشد، چه مسئله بورس باشد، چه مسئله طبی باشد، چه مسائل دیگر باشد. و همینجا جا دارد من بعضی از احیانا شنیده شده دیده شده، بعضی ها متاسفانه غیر متخصصانه و کارشناسانه حرف میزنن. ما نسبت به علوم و علمهای مختلف هم نظرمون همین است، علوم مختلف در زمانهای مختلف، که هل اتا علل انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، ما همه علوم رو منتسب به حضرت حق میدانیم، چون معتقد به این مطلبیم که ذات اقدس الهی دو چراغ و دو دلیل برای انسان قرار داده است. حجت باطنی و حجت ظاهری، چنانچه در روایات شریف و اصول کافی در کتاب الحجه هست، حجته عقل و رسول. و عقل و رسول هیچ گونه تزاحمی با هم دیگه ندارن، هیچ گونه تزاحمی ندارن و فرقشون در ظهور و بطون است. یعنی عقل حجت باطنی است، اما رسول حجت ظاهری است. اما در مبدأ حجیت و مقصد حجیت، مقصد و مقصودشون یکی است و این چیز مهمی است. یعنی در شخصیت حقیقیشون و معرفتیشون عقل و رسول معاضد یک دیگرن، معاضد یک دیگرن، پشتیبان یک دیگر هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، چون همشون من الله و الالله تبارک و تعالی هستن. چون من الله و الالله هستن، یکی هستن. و عقل چراغ باطنی هست که ما را به حقیقت چراغ ظاهری و حجت ظاهری میرسانه. یعنی اگر رسول نبود عقل نبود، و اگر عقلی نبود رسولی معرفی نمیشد. میخوام پاسخ یک سوال و شبهه رو بدم که این علوم مختلف از کجا به وجود آمد. علوم مختلف از اینجا به وجود آمد که العلم نقطتون کسرها الجاهلون، کسرها الجاهلون. چون کسرها الجاهلون است، جهل انسان باعث نشر علوم شده. البته دورم لازم نمیاد، علم منشأ رسیدن به خیلی از ندانسته هاست، و ندانسته ها منشأ خیلی از رسیدن ها و دانستنی هاست. الفکرو حرکتون من المبادی و من المبادی الی المرادی. اما این حرکت و فکر و اندیشه که ما اسمشو علم میذاریم، همه اینها هم جز اعدادی و موعد چیز دیگری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه ایشون میگه والحق انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. ما موعدیم، تمام علما حالت اعدادی دارن، علمشون هم حالت اعدادی داره، اقتضاش کجاست؟ دست حضرت حق است. مقتضی کیست؟ ذات باری تعالی است. واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات. پس ما مسائل مستحدثه رو به لحاظ اصل دستمون پره پره، به لحاظ حوادث باید منتظر زمان باشیم تا برسد و نظریش رو استخراج بشه و استخراج بکنیم. نسبت به علوم هم همین حرف رو ما میزنیم. علوم من الله. ما هم در نوشته هامون نوشتیم، هم بارها در درس و بحثا گفتیم، و امروز هم چون بنا داریم احیانا اگر شبهه‌ای به روز باشه اشاره‌ای به جوابش در درس و بحثا بکنیم به عنوان مسائل مستحدثه. علوم از جانب حضرت حق تبارک و تعالی است. تمام علوم هم اسلامی است. چرا؟ عالم شاید اسلامی و غیر اسلامی باشد، اما علم قابل تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی نیست. این که احیانا بعضیا بگن آقا این علم طب، علم روانشناسی، علوم دیگر، و علوم دیگر، اینها چه ارتباطی به اسلام دارد؟ ارتباطش به اسلام ارتباط خلقی و خالقی است. به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین در مناجاتشون که توصیه میکنیم مناجات حضرت رو بخونیم، مولا یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق، انت المالک و انا المملوک، انت الرازق و انا المرزوق. این تعبیرهایی که حضرت انت برای باری تعالی دارن و مقایسه میکنن تامیت باری تعالی، بلکه فوق تامیت رو و عظمت باری تعالی رو و حقارت نفس انسان رو، برای همین است. اگر مراد به این است که این که میگیم، این که بعضی ها احیانا میگن اسلام علم ندارد، اگر مرادشون به این است که قرآن علوم جزئی را بیان نکرده است، شاید بشه در بعضی موارد باشون مدارا کرد. اما اگر مرادشون به این باشد که نیاز علمی بشر به عنوان اصل علم رو خداوند بیان نکرده است، آیه شریفه دارد تبیانند کل شی، تبیانند کل شی، همه رو داره. و من با کمال صداقت و صراحت عرض می کنم مسائل مستحدثه ما تا قیام قیامت کلیش در قرآن و در روایات ما هست، گرچه که جزئیش باید به مرور زمان بهش برسی. زندگی و مسائل مستحدثه در مثال جسمانیش دیگه از این تمثیلی روانتر شاید نداشته باشیم، یه چهار راهیست که باید به اون چهار راه برسیم. مسائل مستحدثه و حوادث مستحدثه مثل چهار راهیست که باید برسیم، اما به این چهار راه که رسیدیم، حق عبور با کیست، حق تقدم با کیست، باید به دستور العمل و نسخه طبیمون و روانشناسیمون و علمیمون و حقیقیمون مراجعه کنیم، یعنی قرآن، یعنی اطرت که تالی تل و دیگر هستن، و به خصوص به رجوع به حضرت حضرات معصومین و امام حی علیه السلام، و این که ایشون هم دسترسی به مصحف حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین دارن که مصحف جامعه هست. پس علوم، علوم اسلامی هستن، هیچ علم غیر اسلامی نداری، چون ارتباط ما ارتباط حقیست. اما باید مسائل مستحدثه در علوم، اینها القاء بر صاحبان علوم، همان که در تعبیر آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران ظاهرا تکیه به حفظ دارم عرض می کنم، و راسخون فی العلم، اونایی که رسوخ در علم دارن، خیلی تعبیر زیباست، و راسخون فی العلم. پس عالم رو باید به راسخ فی العلم مراجعه و رجوع بکنه، مثل فسألو اهل الذکر نسبت به این دوتا هم حجته، چون گرچه این عالم لفظ میداند اما نسبت به اون عالم عالم نیست. فسألو اهل الذکر باید باشه، و این فسألو اهل الذکر کاملا عام است و اطلاق دارد و حجیت دارد، همه مسائل مستحدثه و علمی رو میگیره. ما یکی از آرزوهایی که داریم، شاید اینی هم که اصرار بر مسائل مستحدثه داریم، و به حمد الله رب العالمین بنا داریم مسائل مستحدثه مختلف رو مورد تحلیل فقهی قرار بدیم، همین جهته که ما به این نتیجه رسیدیم که باید پاسخگویی اسلام حوزه فقه در مقابل همه صحبت‌های گوناگون، چه شبهه‌های علمی و چه شهوت‌های علمی، چه اون که منشأش جهل است که آنچه منشأش جهالت است پاسخگو باشد و پاسخگو هم هست به حمد الله رب العالمین. و اصلا کار و حوزه هم جز این چیز دیگری نیست. انی بو اصل اتمم مکارم الاخلاق، بیان اعلای هدف رسالت، حصر هدف رسالت، انحصار هدف رسالت که ما بگیم دلیل منحصره هست و غیر ندارد، این گونه نیست. این دلیل دلیل تعظیمی است، این هست هست تعظیمی است. مقصد اعلا منافاتی با مقصد متوسط و ادنا نداره. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بیان مصداق اتم و اکمل، منافاتی با مصادیق دیگر نداره. پیامبران الهی و به خصوص پیامبر ما برای بعثت تام و برای مکارم اخلاق و مسائل معرفتی محشور شدن، اما مگر مسائل معرفتی بدون تبیین مقدمات هم می شود؟ اینا دست علماست دیگه. اینجا دیگه علمهای مختلف میاد همش میشه معاضد، میشه پشتیبان، و اسلام با علم تنافی نداره. ما در مسائل فقه کرونامون هم گفتیم بعضی ها متاسفانه اینقدر مسئله کرونا رو بزرگ نمایی کردن، گفتن فقه رو به چالش کشیده. ما گفتیم نه خیر، اصلا حتی فقه کرونا نگید، بگید مسئله کرونا. اینو مستدلن بحث کردیم. اسلام قابل چالش کشیدن نیست و به چالش کشیده نمیشه. اونی که به چالش کشیده میشود نظریه هایی است که گاهی وقتا متاسفانه غیر متخصصانه بیان میشه. پس این نسبت به مسائل مستحدثه، نسبت به حقوق هم ما همین عرض رو داریم، نسبت به بورس هم همین حرف رو داریم. بازار آشفته بورسی که الان مسائلش رو میخواهیم بحث بکنیم، و اولین مسئله این است که آیا بورس شخصیت حقوقی است یا شخصیت حقیقی است. بورس به عنوان یک بحث متداول در زمان ما مطرحه، اما اصولش در زمان سابق مطرح بوده. ما گفتیم جزء عنوان تجارته، و وقتی که جزء عنوان تجارت باشه، ما در این که در این پاسخ به سوالی که آیا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، میگیم مشروعیت دارد. همانطوری که با این مقدمه‌ای که عرض کردم میخواستم پاسخ این سوالا رو بدم که خیلی از علوم هم مشروعیت دارن، و ما حتی قائل نه تنها به بورس و بازار اسلامی هستیم، قائل به اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام هستیم. اینها باید بیان بشود، و بلکه بالاتر و بالاتر یه مقداری پیشرفت بکنیم، با کمال معذرت عرض میکنیم اسلام حتی تمدن اقتصادی داره. حالا بستر برای نظریه های اقتصادی فراهم نشده یا تبیین نشده که میشه هم دفاع کرد، بگیم ضرورتی شاد اقتضا نکرده. به قدر ضرورت علمای بزرگوار ما بحث کردن. همین بحث حقوق رو ما وقتی که میاییم میبینیم در کلمات بزرگانی مثل علامه و بزرگان دیگر مطرح شده، که الان یه بحث جدیده، حتی علم حقوق هم یک موضوعی شده که دانشگاه‌های مختلف بهش مشغول هستن. شما این سطر مکاسب شیخ انصاری رو ملاحظه بفهمید. این چند روزی که بحث حقوق رو مطرح می کردیم، جامعه چه حقوقی است؟ و من نظرم اینه و اینو با تأمل دارم عرض می کنم و به این نتیجه هم به حمد الله رب العالمین رسیدیم که بزرگان فقهای ما تنها مسئله فقهی بیان نمی کنند. بزرگان از فقهای ما قواعد فقهی بیان می کنند. و اگر قرار باشد من روش مرحوم استنباط مرحوم شیخ و صاحب جواهر رو محضرتون عرض کنم، اینه که اینها مسئله فقهی رو بهانه می کنن، قواعد فقهی رو ازش استخراج می کنن. چنانچه انشاءالله ما وارد در مسائل بورس بشیم، می بینید بورس با مسئله فقهی سر و کار نداره، با قواعد فقهی سر و کار داره. وکالت هست، آریه درش شاید باشد، استقراض و قرض شاید درش باشه، بی شاید باشه، مصالحه و صلح شاید باشه، جعاله شاید باشه، به یه جهتی شاید مضاربه باشه. اینا که چیزایی است که الان در ذهنم هست، محضرتون دارم عرض میکنم. و این معنی زنده بودن اسلام و بروز بودن اسلامه. من عرض میکنم اسلام بروز است، فقه بروز است، چالش نداره، هر گونه مسائل علمی که بیاد در تضاد با فقه ما نیست. مسائل طبی هم همینه، شاید بعضی از مسائل بعضی از علوم رو به چالش بکشونه، اما فقه ما و حوزه ما و علم و دین ما و دیانت ما و رسالت ما و امامت ما بالاتر از این هستن که بتونن در دایره شبهات علمی بعضی ها قرار بگیرن. ما اولین عرضمون در این قسمت اینه، نسبی ظاهرن وقتمونم تمام شد، در نسبت مشروعیت به بورس ما همونطور که اونجا را بازار میدانیم، حالا شاید در یه بازاری معاملات غیر شرعی هم بشه، اما نمیشه بگیم نفس بازار صحیح نیست. ما بورس رو و معاملات در بورس را، مگر بعضی از موارد رو که بعداً جزئیش خواهیم رسید، ما مشمول آیه شریفه الا ان تکون تجارتن انتراز میدونی. و اولین مبنای مشروعیت بورس به این آیه شریفه، یا به عبارت بهتر به کتاب و آیه شریفه هست. الا ان تکون تجارتن ان تراز. این تجارتن ان تراز شامل بورس میشه. دو نفر رفتن، مثلا مثال میزنیم، تو بورس داره معامله میکنه با وکالتی که، البته این کسانی که الان تو بورس هستن اکثرا واسطه هستن، یعنی واسطه شون دیگری است، کارگزاران براشون معامله میکنه. دلیل مشروعیتش هم این است، وکالت داده است به کارگزار که کارگزار برای او معامله بکنه. مثل این که شما کتاب مکاسبتون و رسائلتون و کفایتون و یا کتاب دیگر یا جنس دیگر رو میدید به دست یک کسی، میگید ببرید در بازار این رو بفروشید. شما با قراردادی که امضا میکنید، با تجارتی که دارید، با رضایتی که دارید، الا ان تكون تجارتاً ان ترازه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، البته به شرطی که باطل نباشد، که معاملات ربوی نباشه، که بعضیش رو خواهیم گفت. ما کلیش رو داخل در تجارت میدونیم و مشمول کلمه احل الله البيع و تجارتاً ان تراز و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میدانیم. این هم یه عقده، باید بهش وفا بکند. اذا کسی که در بورسه که امضایی و وکالتی به کارگزار داده، قراردادهاش و عقودش منجزه باید پشت قراردادهاش باشه، چه ضرر باشد چه زیان باشد و چه سود باشد. حالا خدای نخواسته رانت‌هایی که در بورس می‌شود گاهی وقتا، یا شاید تبانی‌هایی بشود یا نشود، اونا مسائل جزئی هست که باید به عنوان موضوعی بحثش بشه. اما اصل موضوع بورس به عنوان بازار معاملات که در بورس معامله می شود و بورس معامله می شود، با همین دو تا تعبیری که ما داریم، ما عرضمون این است مشروعیت دارد. مطلقات آیات شاملش میشه، تا حالا ببینیم این مطلقات چگونه شامل میشه و آیا روایت هم داریم یا دلیل های دیگری هم داریم یا نداریم. و معاملات در بورس رو هم ما اهم از اعیان منافع و حقوق میدانیم، البته حقوقی که مانعیتی از مبادلش نباشه و ارزش و مالیت داشته باشه و قابل نقل و انتقال یا قابل اسقاط باشه. بعدن میرسیم که آیا نفس اسقاط هم قابل خرید فروش هست یا نیست. ما حق رو عام میدانیم الا ما خرج به دلیل، بقیهشو باید بهش متعبد بود. و نتیجه صحبت‌های امروز این که اسلام بسیار اسلام پاسخگویی است، چه در مسائل علمی، چه در مسائل فقهی، چه در مسائل نظری و چه در مسائل عملی، و همش هم برای این است که انسان به نعمت حقیقی برسد، که نعمت حقیقی را باید متذکر بود و تذکر نعمت هم به شکر نعمتی که و اما به نعمت رب کفه حدیث، و هیچ نعمتی هم بالاتر از فقه و فقاهت و ولایت و امامت نیست، که در امروز آخر هفته عرض می کنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین و ذریته المعصومین انشاء الله تبارک و تعالی. امیدواریم که بتونیم اون چه که رضای حضرت حق است بگیم و بشنویم و تکلیف خودمون رو در این حلقه متوسطه زمانیه‌ای که وجود داریم خوب بشناسیم و خدای نخواسته دیگران را گسسته از دین نکنیم، بلکه پیوسته به دین بکنیم، بتوانیم همین نقش اتصال بین معارف رو و پاسخگویی اسلام رو و مسائل رو بتونیم داشته باشیم، بزرگترین شکر نعمتی که انشالله امیدواریم این نعمت نصیب همه من و شما بشود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله وسلامه.